سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. با دنبال درگیری شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن 3 سرباز آن کشور را تایید کردند. این منابع در نزدیکی منطقه مرزی اوایل 12 اکتبر به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر 3 سرباز، 1 غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان، عملیات موفق تلافی جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام دادند. این وزارت در بیانیه گفت که عملیات نیمه شب به وقت محلی پایان یافت. اسامه همدان، یک مقام بلند پایه گروه فلسطینی حماس، گفته که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگانهای اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری می شوند آغاز خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. همدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که بر بنیاد توافق امضا شده، مبادله زندانیان طبق توافق صبح دوشنبه آغاز می شود. بر اساس توافقنامه امضا شده در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگانها را در برابر آزادی نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی رها خواهد کرد. اسرائیل باور دارد که 20 تن از گروگانها هنوز زندند. حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 ده ها تن را گروگان گرفت. در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرم الشیخ مصر، 3 دیپلمات قطر کشته شدند. 2 منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که 2 دیپلمات دیگر قطر هم زخمی شدند. به گفته منابع، موتر دیپلمات‌ها در فاصله 50 کیلومتری از شهر واژگون شده. هنوز روشن نیست که آیا این دیپلمات ها از اعضای هیئت مذاکره کننده قطر بودند یا نه. این هیئت با مقام های مصر در شرم الشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد. قرار است که روز دوشنبه در شرم الشیخ نشست بین المللی برای نهایی سازی این توافق برگزار شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش روز سه شنبه در سومین بازی یک روزه به میدان می‌روند. این بازی 4:30 پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی آغاز می شود. افغانستان در 2 بازی قبلی یک روزه بنگلادش را شکست داده. در بازی دیشب افغانستان بنگلادش را با تفاوت 81 دو شکست داد و در بازی نخست به روز چهارشنبه با تفاوت 5 ویکت پیروز شد. پیش از این در 3 بازی 20 آوره میان 2 تیم بنگلادش برنده شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تازه ترین جزئیات در مورد درگیری دیشب در مرز میان افغانستان و پاکستان را به شما خواهیم گفت. واکنش تند خبرنگاران زن هند به جلوگیری از اشتراکشان در نشست خبری وزیر خارجه طالبان.
یہ ڈیسیژن سولی جنڈر کے بیس پہ بنایا گیا، این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود، چون آنها زن بودند. این نه تنها یک حمله بر ژورنالیسم است، بلکه نقض ارزش‌های بین المللی حقوق بشر است.
و روایت زنی که به گفتهش قربانی ازدواج زیر سن شده.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم، هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. خدیجه مرا عروسی کردن، وانا وزیرستان مرا بردن در پاکستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده هم از طریق وبسایت ما همین حالا شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. درگیری های شدید میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان در نزدیکی مرز پرتنش افغانستان و پاکستان شب هنگام در دست کم 5 منطقه رخ داده که در نتیجه آن چندین سرباز کشته شدند. منابع امنیتی پاکستان در نزدیکی منطقه مرزی اوایل 12 اکتبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان 3 سرباز این کشور و 1 غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی شماری از غیر نظامیان در آن سوی مرز در خاک پاکستان برای یافتن مناطق امن تر از منطقه خارج شدند. منابع پاکستان گفتند در جریان اقدامات تلافی جویانه چندین پوسته مرزی طالبان در داخل خاک افغانستان تخریب شده. هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست. مقام‌های امنیتی به روزنامه دان پاکستان گفتند در پاسخ فوری و شدید نیروهای پاکستان چندین پوسته مرزی افغانستان را به طور مؤثر هدف قرار دادند. منابع امنیتی همچنان به روزنامه دان گفتند که پاکستان در این عملیات از توپخانه، تانک و سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان، عملیات موفق تلافی جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام دادند. این وزارت در بیانیه گفت که عملیات نیمه شب به وقت محلی پایان یافت. در بیانیه هشدار داده شده که در صورت تهاجم دوباره بر خاک افغانستان نیروهای نظامی طالبان برای دفاع از مردم آمادند و پاسخ قاطعی خواهند داد. فعالان حامی طالبان گزارش دادند که از ولایت جنوبی هلمند گرفته تا ولایات کنر و ننگرهار و نیز در ولایات جنوب شرقی پکتیکا، خوست و پکتیا درگیری ها میان نیروهای پاکستان و طالبان رخ داده. آنان همچنان ویدیوهای از این درگیری ها را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. با این حال مقامات طالبان در ولایات کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارند گفتند که در برخی مناطق درگیری ها ادامه دارد. یک مقام بلندپایه پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به خبرگزاری فرانس پرس گفت امشب نیروهای طالبان شروع به استفاده از سلاح کردند. ما نخست از سلاح‌های سبک و سپس از توپخانه سنگین در 4 نقطه در امتداد مرز استفاده کردیم. و افزود که نیروهای پاکستان 3 تیاره بی پیلوت کوادکوپتر طالبان را که مظنون به حمل مواد انفجاری بودند سرنگون کردند. درگیری شدید همچنان ادامه دارد. اختلاف میان دو طرف پس از آن شدت گرفته که پاکستان طالبان افغان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده. طالبان که در آگست 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند این اتهام را که از TTP در درون افغانستان حمایت می کنند رد کردند. در 9 اکتبر 2 عضو ارشد این گروه افراطی در پی حملات بی سابقه تیاره های بی سرنشین پاکستان در کابل کشته شدند، امری که به گفته منابع رادیو مشال نشانه از افزایش چشمگیر تنش میان دو طرف است. به گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یکی از اعضای TTP، هدف این حملات در اواخر شب 9 اکتبر نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما هنوز روشن نیست که محسود در این حملات کشته شده یا نه. یک منبع در TTP گفته که رهبر این گروه زنده است، اما دو عضو مهمش کشته شدند بی آنکه نامه‌هایشان را افشا کند. پس از حملات هوایی پاکستان، رسانه‌های آن کشور به نقل از شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده است که اسلام آباد به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان احترام دارد و آماده است در مورد چالش‌های مرتبط با تروریسم گفتگو و همکاری کند. او افزود که پاکستان متحد است برای تأمین امنیت و آسایش شهروندانش، همه گام‌های لازم را بردارد. درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان همزمان است با سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند. این سفر 5 روزه 9 اکتبر آغاز شد. اما تنش تازه در روابط میان پاکستان و طالبان افغان برای شما چقدر نگران کننده است؟ با واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. مثبت 420-72-30-08-111.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. جلوگیری از اشتراک خبرنگاران زن هند در کنفرانس خبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دهلی نو، واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور برانگیخته. شماری از خبرنگاران زن در هند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چنین رفتارهای یادآور محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌هاست با آن روبرو هستند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این ممنوعیت ابراز نظر نکرده، اما وزارت خارجه هند در بیانیه هرگونه دخالت در برگزاری نشست خبری امیرخان متقی را رد کرده. بیشتر از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که زنان خبرنگار در افغانستان هنوز از حضور در بیشتر برنامه‌های رسمی، نشست‌های خبری و رویدادهای عمومی محرومند، این بار صدای اعتراض از بیرون از مرز افغانستان برخاسته است. نشست مطبوعاتی روز جمعه امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در سفارت افغانستان در دهلی نو، به دلیل ممانعت از حضور خبرنگاران زن، واکنش‌های تند را در رسانه‌ها و به ویژه میان زنان خبرنگار هندی برانگیخته است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، خبرنگاران زن با وجود درخواست‌های متعدد توسط ماموران امنیتی و مقامات پلیس دهلی از حضور در این مراسم منع شدند و تنها خبرنگاران مرد در این جلسه حضور داشتند. شماره از زنان خبرنگار در هند در صحبت با رادیو آزادی این ممانعت را توهین‌آمیز و برخلاف ارزش‌های برابری جنسیتی توصیف کرده و گفتند که چنین رفتارهای یادآور همان محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌هاست با آن روبرو هستند. ورشا، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در این مورد، بر رادیو آزادی گفت:
یہ ڈیسیژن سولی جنڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا۔
این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود، چون آنها زن بودند. این نه تنها یک حمله بر ژورنالیسم است، بلکه نقض ارزش‌های بین‌المللی حقوق بشر است. این ذهنیت طالبان است که نباید در فرم‌های عمومی زنان اشتراک نمایند، سوال بپرسند و در جامعه شرکت داشته باشند. من خواهان حقوق مساوی برای خبرنگاران زن چه در هند و چه در افغانستان هستم.
For women journalists, whether in India or in Afghanistan.
یکی از خبرنگاران یک رسانه دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام ذکر شود گفت:
ما زنان خبرنگار خیلی ناراحت هستیم و این عمل را به مثابه یک توهین میپنداریم. ما مخالف چنین اقدامات هستیم و این برای ما غیر قابل قبول است.
اگرچه حکومت طالبان تاکنون در مورد این ممنوعیت اظهار نظر رسمی نکرده است، اما وزارت امور خارجه هند روز شنبه 11 اکتبر در پاسخ به واکنش‌های گسترده در این مورد در بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت هند در سازماندهی یا دعوت از خبرنگاران دخالتی نداشته است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این رویداد روز شنبه 11 اکتبر در شبکه یک سخن نوشت که عادی‌سازی طالبان به معنای جهانی سازی آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است و هشدار داد که آپارتاید جنسیتی طالبان در مرزهای افغانستان محدود نخواهد شد. واکنش ها نسبت به ممانعت حضور خبرنگاران زن از پوشش کنفرانس خبری امیرخان متقی در هند در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های وسیع بر رسانه های افغانستان و ویژه بر فعالیت زنان خبرنگار وضع کردند. آنان خبرنگار زن را مجبور کردند برای پوشانیدن بخشی از صورت خود ماسک بزنند و اخیراً در شماره از ولایت‌ها رفتن آنها به دفاترشان را با حضور محرم شرعی الزامی کردند. همچنین به زنان اجازه شرکت در نشست‌های خبری داده نمی‌شود. اگرچه این اقدامات طالبان همواره از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها با عنوان تلاش برای حذف تدریجی زنان از رسانه‌ها خوانده شده، طالبان همواره تأکید کردند که مطابق قوانین شریعت با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای متعهد هستند، ادعایی که خبرنگاران افغان و سازمان‌های حامی آنان آن را رد می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با شما خواهیم گفت که در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. اما حالا شماری از زنان افغان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که کودکیشان اکثرا با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌های خانوادگی، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت حکومت طالبان در بخش آموزش با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. آنان می افزایند که به دلیل فقر و ناداری، بی سوادی و پایین بودن سطح آگهی خانواده هایشان در سن خرد به ازدواج مجبور ساخته شده و برایشان اجازه آموزش داده نشده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از دختران می گویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج می دهد.
اگر جوان نشده بودم که مرا عروسی کردن دیگر خرد بودم نمیفهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل می گوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمی شناخت با خواست خانواده‌اش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است، شب و روزش را با درد و رنج سپری میکند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه. نمیفهمیدم. هیچ گپ نمیفهمیدم.
با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. عزیز مرا عروسی کردن. وانا وزیرستان مرا بردن در پاکستان. که هیچ کس نمیشناختم در اوجه. 12 سال به نام علامت زیر یک خیمه تیر کردم. زدن بود. کندن بود. زجر بود. روز بعد بود تیر کردم کلشه. بر آخرم خوب میشه. زندگی دیگه. فریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگر می موسسه که ما کمک کنه.
مانسا دختر دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعداً به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یک پا هم معلول است میگوید به سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود ما خرد بودیم، کاکای مرا نمیمان که ما مکتب برم. ممانعت بود به خاطر که غیرت از با ما که دختر برم مکتب. 10 ساله شدم معیوب شدم، پای خودم معزز دادیم و سوادم ندارم، پیش یک دکتر که برم یک لابی دکتر خوانده نمیتونم. دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت های خانوادگی، فقر و ناداری، رسم و رواج های ناپسند از سوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید می کنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
برای دونیم لکروب ها افغانی دختر ما کرزره شانده بود شش ماه. باز جرگه کردیم امو فول باز یک کسی بای ما نقدد و یک دونی بیادر ما بود که باتی ما کرس را دونیم لکروب افغانی داد. مشکلات خود را حل کردیم و ما پایسته دادیم سر خود آورد و شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دچار چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های تیبی را هم برایشان مسدود کرد. 11 اکتبر برابر با روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید هر دختر در هر جا سازوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اما آنان نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کردن، میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده توانا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که طی 4 سال گذشته از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره میکند.
روز بین‌المللی دختر در حال در سراسر جهان تجلیل و بزرگداشت صورت میگیره که دختران در افغانستان طی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تاکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت های طالبان در بخش های آموزش و تحصیل، آنها با چالش های مختلف دیگر از جمله خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
بیشتر از خبر،
قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در جریان 4 سال اخیر مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. قدرت الله میگوید دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما با آن هم دست از تلاش بر نداشت. همکار ما در گفتگوی با قدرت الله از آغاز و پیشرفت سفر ورزشیش بیشتر میگوید.
پا دیر اروان میش که ایشیا کپ ده کوشش بکو چه افغانستان تا ایشیا کپ ده خیر سر رو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته و سوی تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او به رادیو آزادی گفت:
من علاقه مندی زیادی با کرکت با ویلچیر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان همچنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که بر ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
قدرت الله اضافه می کند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین می کردم و زحمت می کشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کمپ برگزار کرد و از همان طریق من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان با عنوان توپ انداز تیز یا فست بولر بازی می کند. قدرت الله یوسف زای 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
ذات کلانو ما چه
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیشکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا ملول شدم.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آن جاری شکن نشده است. قدرت الله یوسفزی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
جوان تیر سخت تنگ تیر کرده
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دما ته ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 تبره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسف زینی در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میارد دیگه که ما کارمون از طریق از این میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقعی بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در 2 دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
پیام شما نظر شماست.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از